صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، به درگاه مقدس و ازلی تو روی می آوریم و تو را که خدای قدوس و عادل و جاوید هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم. تو را شکر می کنیم ای خدا که این ساعت را به زندگی ما اضافه نموده ای تا درباره تو و قدرت و کار تو در تاریخ به تفکر و تعمق پرداخته و بدین وسیله پی به این واقعیت ببریم که امروز نیز تو در زندگی و در تاریخ بشریت کار می‌کنی و ما را از محبت خود بهره‌مند می‌سازی و ما را دعوت می‌کنی که به سوی تو بیاییم. بگذار ای خدا این حقیقت را ببینیم که تو به وجود ما اهمیت می‌دهی و نسبت به ما ابراز لطف فرموده و ما را دعوت نموده تا به پیشگاهت بیاییم. بگذار ای خدا نسبت به عواطف و محبت‌های تو قدر شناس باشیم. بارالها با خلوص نیت و با قلبی مملو از ستایش و نیایش و همچنین با نیاز به درگاهت می آییم و به تو توکل کرده و با ایمان به تو زندگی خود را ادامه می دهیم. استدعا می کنم که ای خداوند دعای ما را پذیرا باش و بگذار که عبادتمون مقبول پسند تو واقع شود و نیازهای من را مطابق ارادت دریافت بداریم. به ما ای خدا عنایت فرما که در پرتو نورت زندگی کنیم. این دعا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانید، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. یاران گرامی و حق جویان عزیز، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که فارغ از تشویش و نگرانی توجه خود را معطوف به فروردگار عالمیان نموده و کلمات جاودانش را شنیده و از گفتار حیات بخش او فیض ببرید. از این که توجه خود را به کلام خداوند می کنید و انتظار دریافت برکت خدا هستید، ما خدا را به خاطر وجودتان شکر میکنیم و امیدوارم که در این ساعت از کتاب خروج که دومین قسمت از تورات مقدس است غذای روح را دریافت بداریم. خداوند در طول تاریخ به اقسام متعدد با بندگانش سخن گفته و این کتابی که در کنار ماست بر این واقعیت صحه میگذارد. در برنامه گذشته مقدمی در باب این قسمت از کلام خدا، یعنی کتاب خروج و همچنین 10 آیه اول فصل این کلام را از نظرتون گذرانیدیم و حالا با کمک خدا دنباله آیات فصل اول را مورد توجه قرار می دهیم و کلام خدا را با دقت مطالعه می کنیم. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. از آیه 8 در کتاب خروج فصل اول اینطور می خوانیم: اما پادشاهی دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت و به قوم خود گفت: همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده و زورآورترند. بیایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم، مبادا که زیاد شوند و واقع شود که چون جنگی پدید آید ایشانیز با دشمنان ما هم داستان شده و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند. همونطوری که واقفید حضرت یعقوب و پسرانش به مصر می روند تا در کنار پسر گم شده خود یوسف ما بقی عمر خود را در ناز و نعمت به سر آورند. آنان مورد احترام خاص فرعون مصر قرار می گیرند و از بهترین زمین های مصر به آنها داده می شود تا به عنوان خانواده و نورچشم فرعون در مصر زندگی نمایند. سالها می گذرد تا پس از اینکه 400 سال که از مرگ یعقوب گذشته بود، این آیات به ما نشان می دهد که پادشاهی دیگر در مصر به سلطنت می رسد که یوسف را نمی شناخت. یعنی آنچه که یوسف برای قوم مصر انجام داده بود را نمی دونست و در نتیجه بر علیه نسل حضرت یعقوب و یوسف در مصر نقشه می چیند. زیرا در این ایام بی نهایت کثیر و زور آور شده بودند و پادشاه جدید مصر بیم داشت که ممکن است آنان از مصر بروند و یا حکومت را از دست مصریان بگیرند. برای همینه که رؤسای مصری را جمع می کنه و می گوید بیایید با حکمت با قوم بنی اسرائیل رفتار کنیم که آنها را برده و اسیر خودمون کنیم قبل از اینکه بر علیه ما قیام کنند. و دوستان عزیز، بدین وسیله به خاطر ترسی که پادشاه فرعون داشت، یواش یواش با حکمتی که مصریان داشتن قوم بنی اسرائیل را برده و غلام خود می کنند و در نتیجه یواش یواش ظلم و ستم هم بی نهایت تکثیر می شود. زمان کارهای نیک را نیز به فراموشی می سپارد و در نتیجه مردمی که عامل نجات قوم مصر شده بودند اکنون برده مصری ها می شوند. ای عزیزان، بسیار مهمه که ما از تاریخ اطلاعات جامعی داشته باشیم تا حقایق را بهتر درک کنیم، زیرا کمک بزرگی در تحریزی زندگی و فکر و تصمیمات اجتماعی ما و زندگی روزمرمون خواهد داشت. چقدر جای تأسف است که بزرگان این وظیفه مهم را فراموش میکنن و کوچکان را از گذشته ها آگاه نمیسازن. خیلی از ماها اتفاقاتی که بر سر کشورمون آمده است را نمیدونیم و حتی اطلاعی نداریم که مثلا در سال 1341 چه زلزله شدیدی نواحی مرکزی ایران و علل خصوص شهر قزوین را تکان داد و با خاک یکسان نمود و چگونه مردم با زحمت بسیار شهر را مجدداً بنا کردند. دانستن حقایق تاریخی بسیار مهمه، ولی چقدر جای تأسفه که غالباً متوجه این واقعیت نیستیم. پادشاه جدید مصر اهمیتی به یوسف و نسل او نمی‌دهد. چرا؟ چون نمی‌دانست در واقع یوسف برای مصر چه کرده، فراموش کرده بود. در عوض از ترس اینکه مبادا این قوم زیاد بشن و از خود مصریان هم قوی تر بشوند و مبادا پادشاهی برای خودشون به دست بیاورن و قوم مصر را هم زیر پا بگذارن، شروع به ظلم و ستم می کنن. قوم بیگناه را مورد ظلم و ستم خیش قرار می دهد و آنان را برده می نماید. عزای 11 هم این طور می خوانیم: پس سرکاران را بر ایشان گماشتند تا ایشان را به کارهای دشوار ذلیل سازند و برای فرعون شهرهای خزینه یعنی فیتوم و رمسیس را بنا کردند. لیکن همانقدر که بیشتر ایشان را ذلیل ساختند، زیادتر میزدائیدند و منتشر میشدند و از بنی اسرائیل احتراز میکردند و مصریان از بنی اسرائیل به ظلم خدمت گرفتند. از این آیه متوجه می شویم که مصریان شروع به بنای ظلم و ستم کردن به اسرائیل می کنند و آنها را به عنوان عمله و کارگر، آن هم به زور و اجبار، به کار می برند و در نتیجه دو شهر قدیمی مهم را برای فرعون بنا می کنند. یکی شهر خزینه یا جایی که فرعون ثروت خود را در آنجا می گذاشت و دیگری شهر رمسیس. و به گواه تاریخ، اسرائیلی ها این دو شهر را با آجرهای خشتی بنا می کنند. ابتدا کاه برای این خشت‌ها را خود مصریان تهیه می کردند، اما بعداً که فشار فرعون زیاد شد، خود اسرائیلی‌ها مسئول پیدا کردن کاه‌ها برای خشت شدند، به طوری که امروز بعضی از خشت‌هایی که در آنجا به کار برده شده در بنای این دو شهر مشاهده می شود که کاه در آنها نیست، زیرا اسرائیلی‌ها نمی توانستند کاه را تهیه کنند. و دوستان عزیز، امروزه حقانیت این داستان به لطف باستانشناسی به اثبات رسیده است. برخلاف بعضی از عقیده هایی که مردم می گویند، اهرام مصر را یهودیان بنا نکردند، بلکه اهرام مصر خیلی قدیمی تر است از دوره اسارت اسرائیلی ها در مصر. آنچه آنان بنا کردند دو شهر بود که وقتی نحوه ساختمان و طرز بنای آن را ملاحظه می کنیم، خیلی راحت می توان پی برد که این دو شهر را اسرائیلی ها با خشت و کاه و حتی خشت های بدون کاه بنا نمودن، مطابق آنچه که تورات مقدس می گوید. در آیه 13 می فرماید که مصریان از بنی اسرائیل به ظلم خدمت می گرفتن، یعنی به زور آنان را وادار به بیگاری می کردن و در نتیجه یک روحیه تبعیض نژادی نیز در میان مصریان ریشه می گیرد و یک روحیه نفرت نیز بین مصریان و اسرائیلی ها که تا آن موقع در صلح و صفا با هم زندگی می کردن به وجود می آید. مصریان احساس می کنند که حالا آنان به مراتب بالاتر و مهمتر از بنی اسرائیل هستند. پس بنی اسرائیل را شروع به مسخره کردن و تحقیر نمودن می کنند. آیه 14 می گوید و جانهای ایشان را به بندگی سخت، به گلکاری و خشت‌سازی و هر گونه عمل صحرایی تلخ ساختندی و هر خدمتی که بر ایشان نهادی به ظلم بود. یعنی هر چی که اینها می کردن از روی ظلم و ستم می نمودن. سخت‌ترین و طاقت فرساترین کارها را به بنی اسرائیل تحمیل می کردن، آن هم از روی ظلم و ستم. مزدی به آنها نمی دادن، احترامی هم به آنها نمیگذاشتند، بلکه آنها را بسیار تحقیر کرده و حتی از حیوانات هم کوچکتر میدانستند. و دوستان عزیز، کارهای سخت انجام آنها آنان را ضعیف و تحقیر نمیکرد، بلکه زورگویی و ظلم مصریان بود که درد بسیاری برای بنی اسرائیل داشت و روح آنان را خار مینمود. هر جا ظلم باشه درد و رنج هست و وقتی انصاف و عدالت نباشه بایستی انتظار نابودی آن اجتماع را داشت. ظلم مصریان بر قوم بنی اسرائیل آنچنان بود که زبان قاصر از بیان آن است. هدف آنان این بود که کم کم نسل اسرائیل را نابود کنند و آنها را آنقدر کوچک و تحقیر کنند که حتی فکر این که از مصر بروند به جای دیگه در سر نپرورانند. و این مطلب را از آیه 15 به خوبی میتونیم بفهمیم، به طوری که میگوید و پادشاه مصر به قابلهای عبرانی که یکی را شفیره و دیگری را فوقه نام بود امر کرده، گفت چون قابلگری برای زنان عبرانی بکنید و بر سنگها نگاه کنید، اگر پسر باشد او را بکشید و اگر دختر باشد زنده بماند. پادشاه به قابلهای عبرانی امر میکند که وقتی زنان باردار اسرائیلی یا عبرانی متولد میشن، وقتی که آنان نیازمند کمک هستند، وقتی این دوتا میرن که کمک کنند، اگر دیدن بچه پسره، باید در همون موقع به امر پادشاه او را خفه کنند تا زنده نماند و بعد بگن که به مادرش که بچت از همون اول مرده بود. ولی اگر دختر باشه او را زنده نگاه دارن. هدف فرعون چی بود؟ هدفش این بود که سعی کنه نسل اسرائیلی نابود بشه. و این تحریکات اهریمنی می بایستی عملی می گردید. چرا؟ زیرا از طرف فرمانروای کل مصر، یعنی فرعون، صادر شده بود. فرعون هر رایی رو که می تونست پیدا کنه تا بنی اسرائیل رو از بین ببرد از آن استفاده می کرد. ولی کتاب مقدس می گوید که این دو قابله از امر فرعون سرباز می زنن. چرا؟ زیرا از خدا می ترسیدن. و این امر نشان می دهد که اگرچه در میان بنی اسرائیل در آن ایام هیچ نبی یا پیامبری نبود، اما آنان از اجداد خودشون درباره خدای یکتا و زنده‌ای که همه جا هست و خدا ترسی مطالب زیادی یاد گرفته بودند. به عبارت دیگر اجداد آنها درباره خدا یکتا مطالبی را یاد آور کرده بودند و با آنها تأیید کرده بودند که بایستی خدایی را بپرستند که ندیدنی است، خدا یکتا. آنها باطنن به یک خدا معتقد بودند و باطنن طالب خدای تعالی بودند. اجدادشان هم سعی کرده بودند واقعیت تاریخ و ظهور خدا در تاریخ را به فرزندان و نسل‌های آیندهشون بشناسند. برای همین بود که این دو قابله از امر فرعون سرباز می‌زنن، به طوری که از آیه 17 اینطور می‌خوانیم: لکن قابله‌ها از خدا ترسیدند و آنچه پادشاه مصر بدیشان فرموده بود نکردند، بلکه پسران را زنده گذاردند. یعنی برخلاف فرمان پادشاه مصر عمل نمودند. آیه 18 می‌گوید: پس پادشاه مصر قابله ها را طلبیده به دیشان گفت چرا این کار را کردید و پسران را زنده گذاردید؟ قابله ها به فرعون گفتند از این سبب که زنان عبرانی چون زنان مصری نیستند، بلکه زورآورند و قبل از رسیدن قابله بچه‌شون زاییده میشه. در این آیات می‌بینیم که این دو زن به خاطر مطیع نبودن به امر فرعون مبنی بر کشتن نوزادان مذکر اسرائیلی مورد مؤاخذه قرار می گیرند. فرعون آنها را فرا می خواند و علت سرپیچی از فرمانش را جویا می شه. زنان پاسخ می دن که مادران عبرانی زورآورتر از مادران مصری هستند. مقصود اینه که مادران عبرانی مستقلتر هستند و یا خودشون قادرن بدون کمک ما بچهشون را به دنیا بیاورن. به احتمال زیاد قابله ها در اجرای فرامین فرعون کوتاهی می کردن و عمدن دیر به کمک زنان عبرانی می رفتن تا وقتی بچهشون متولد شد و اعضای خانواده کودک را دیگر دیدند، آن وقت دیگه نتونن او را بکشن. عمدن دیر به منزل مادرانی که موقع وضع حملشون شده بود می رفتن. چرا؟ کتاب مقدس می گوید که چون از خدا می ترسیدن، نمی خواستن که بچه های مذکر عبرانی را بکشن. در واقع به فرعون الان جواب میدن که ای فرعون، ما کاری نمی توانیم بکنیم، آنها در واقع نیازی به ما ندارن. اما آنان عمدن کمک به زنان عبرانی نمی کردن، زیرا اگر کمک می کردن در این صورت مجبور بودن که کودک را بکشن، البته اگه مذکر بود. در عوض آنها حاضر شدن که از دست فرعون زجر بکشن تا از دست خدا. و مسلمان دوستان عزیز، این روح خدا ترسی، این روح ایمان در آنان سبب میشه که خود خدای تعالی آنان را برکت بدهد. چرا؟ چون کتاب مقدس میگوید و خدا با قابله ها احسان نمود، خدا آنان را مورد لطف خیش قرار داد، به آنها محبت و رحمت خیش را عنایت میفرماید. راستی چرا خدا نسبت به این دو که برخلاف فرمان فرعون عمل کردن احسان می کند؟ کتاب مقدس می گوید که چون آنان از خدا می ترسیدن. ترس در اینجا به معنی در واقع اعتماد داشتن و ایمان داشتن به خدا و اینکه خدا برتر از هر قانونی و بالاتر از هر چیز دیگری می باشد. راستی دوستان عزیز، اگر خداوند به خاطر مطیع بودن این دو زن آنان را مورد تقدیر و احسان خیش قرار می‌دهد، آیا فکر نمی‌کنید که امروز نیز این خدای مهربان، این خدای قادر مطلق، بندگانی را هم که مطیعش هستند و از او می‌ترسند برکت می‌ده و در حمایت خیش نگاه خواهد داشت؟ این حقیقتی است که لزومی ندارد من آن را به شما ثابت کنم، بلکه خودتون می‌توانید آن را تجربه کنید و به قول کتاب مقدس بیایید، بچشید و ببینید که خداوند چه خدای نیکوی می باشد. خداوند آنان را برکت می ده، آنان را محافظت می کنه. چرا؟ چون مطیع خدا شدن. و ای عزیزان، من و شما نیز اگر همانند آنان مطیع خدا باشیم و ایمان کامل به او داشته باشیم و او را برتر و بالاتر از هر قانون و هر فرمان روایی بدانیم، مطمئن باشید که برکت خدا را نصیب خود خواهیم کرد. فرعون وقتی نتیجه ای از اوامرش نمی بینه به مصریان میگوید که هرگاه نوزاد پسری رو که از آن عبرانیان باشن ببینن، آن را به داخل نهر بیندازن. به همه مصریان میگن که هر وقت دیدی که یک زن عبرانی بچه به دنیا آورد و مذکر بود، این بچه را بایستی در رود نهر یا رودخانه نیل بیندازن. و البته این امر ترس بزرگی در میان خانواده های قوم بنی اسرائیل، علل خصوص در میان مادران بار آور می کند. روی همین است مادرانی که نوزاد پسر داشتن اصلا از خونه بیرون نمی آمدن، زیرا می دانستن که مصریان کارشون اینه که بچه های مذکر را بگیرن و نابود کنن. این امر در آیه 22 است که می گوید و فرعون قوم خود را امر کرده گفت هر پسری که زاییده شود به نهر اندازید و هر دختری را زنده نگاه دارید. دوستان، اگر این امر فرعون دقیقا اجرا می شد، نسل اسرائیل از بین می رفت. اما از آنجا که خدا هادی آنان است، نه فقط مانع نابودی قوم نمی شه، بلکه همونطور که در فصل دوم می بینیم موسی را بر می گزیند تا قومش را از دست ظلم و ستم مصریان برهاند. برای همین است که کتاب خروج به کتاب رهایی نیز مسما می باشد. در واقع به ما نشان می داد که چگونه خدا امروز نیز ما را از گناه، از دنیا، از خواسته های جسم و از شیطان نجات می دهد و می رهاند و به ملکوت سماویش هدایت می کند. با قرائت آیه 22 به فصل دوم کتاب خروج می رسیم که نحوه تولد موسی را برامون بیان می کند. می گوید و شخصی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی را به زنی گرفت و آن زن حامله شده پسر بزاد و چون او را نیکو منظر دید وی را 3 ماه پنهان داشت و چون نتوانست او را دیگر پنهان دارد تابوتی از نی برایش گرفت و آن را به قیر زفت و طفل را در آن نهاده و آن را در نیزار به کنار نهر گذاشت. در این آیات حضرت موسی نحوه تولد خیش را بدون هیچ تفسیری و یا به قول معروف زرق و برقی رو برای ما می نویسه. او فروتنی کامل را رعایت می کنه و در واقع می خواهد ثابت کنه که او یک انسان معمولی بود و پدر مادر او نیز افراد ساده و معمولی بودند و در واقع برده و اسیر مصریان بودند که جای فخری نداشت. تنها چیزی که او اشاره می کنه اینه که می گوید اینها از طایفه لاوی بودند و لاوی یکی از 12 پسر حضرت یعقوب بود. او به زبان بسیار ساده‌ای نحوه تولدش را اینطور بیان می‌کند. حتی از اسم بردن نام پدر و مادرش در اینجا خودداری می‌کند. چه بسا هدفش این است که هیچ فرقی بین خود و دیگران نگذارد. می‌گوید که بعداً البته در کتاب متوجه می‌شویم که نام پدر و مادر موسی عمران و یا حجید بوده است. مقصود از این که می‌گوید کودک نیکو منظر بوده، اشاره به سلامتی او می باشد. مادر موسی به مدت 3 ماه کودک خود را در منزل پنهان می کند. اگر بیرون ببره مصریان او را خواهند کشت. پس چی کار می کنه؟ خودشو با بچه مذکرش در منزل زندانی می کنه. 3 ماه از این واقعی می گذرد و کودک هم کم کم بزرگ می شه. ولی صدای گریه بچه 3 ماهه همسایگان را متوجه وجود یک کودک مذکر در منزل آنان میکنه. مادر نگران است، نمیداند چه کنه. پس برای اینکه مرگ فرزند دلبندش رو با چشمان خودش نبینه، زنبیلی از نیزارهای رود نیل درست میکنه و بعد با قیر سراسر آن را میپوشونه تا آب داخل زنبیل نشه و بعد کودک عزیز و جگرگوشه‌اش را یعنی موسی را در آن قرار میدهد و آن را به دست خدا میسپاره و در رود نیل قرار می دهد و بعد می گذاره که آب بره و بچه رو با خود ببره. با قول معروف بچه را به دست خدا می سپاره. برای کسانی که مادر نیستن شاید این لحظات جانکار را هرگز درک نکنن که چقدر مشکل و طاقت فرسا و چقدر تصمیم مشکل بود برای مادر یوسف. کودکش، جگرگوشهش را از خودش جدا میکنه. اون را به دست سرنوشت تسلیم میکنه. این عمل مادر بازگو کننده ظلم و ستمی است که در تمام مراحل نصیب قوم بنی اسرائیل شده بود. او کودک را در زنبیلی جای میده و زنبیل رو در آب قرار میدهد و مادر و دختر و چه بسا پدر و برادر با روح غم و افسردگی تمام شاهد دور شدن عزیزشان میشوند. آیه 4 میگوید و خواهرش از دور ایستاده تا بداند او را چه میشود. آنان انتظار مرگ را برای کودک خود داشتند و چه بسا خواهر این نوزاد به این دلیل از دور مواظب زنبیل بود که نحوه مرگ برادر کوچکش را ببینه و اون را به مادرش اطلاع دهد. لحظاتی بسیار سخت و طولانی. اما از آنجا که خداوند بر همه چیز ناظر است و هدف خاصی از تولد هر انسانی دارد، اراده می کند که این کودک که بی نام و نشان بود نجات دهنده قوم یهود بشه و قوم بنی اسرائیل را از دست ظالم برهاند. عجیب اینجاست که مادر این کودک حتی اسمی برای او بر نگزیده بود، زیرا می دانست که به هر حال به زودی کشته خواهد شد، اما می خواست تا آخرین لحظه که ممکنه با او باشه. خدا با حکمت و لطف خودش ناامیدی های این خانواده را تبدیل به امید می کنه. شادی و خرمی به خانهشون باز می آورد. او خود از کودک نگهداری می کند. دوستان عزیز، اگر کارهایی هست که من و شما نمی توانیم انجام دهیم، بهتر است تماما آن را تسلیم خدایی کنیم که قادر است همه را انجام بدهد. وقتی که کاملا تسلیم خدا باشیم و در ایمان به او زندگی کنیم، خداوند تعالی ما را ناامید نمی کند. همونطوری که او کار محافظت این کودک را به عهده گرفت، حاضر است که ما را در زندگی نگهداری کنه و آنچه که اراده اوست در زندگی ما عملی شود. راستی عاقبت این کودکی که در زنبیل نهاده شده و آن را به دست سرنوشت سپردن چه می شوند؟ آیا او نیز مانند دیگر کودکان می میرد؟ با کمک خداوند در برنامه فردا بقیه آیات را به سمع شما خواهم رسانید و ملاحظه خواهیم کرد که خدای تعالی همیشه یار و یاور کسانی است که به او ایمان دارند و از او پیروی می کنند. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدای یکتا می سپارم و امیدوارم با توکل کردن به او روز خود را به سر بیاورید. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.